سیوم آذار 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. آیه شریفه و هاکذا آیات بعد، بیش از 20 آیه بعد، احکام شرعی رو بیان میکنه. تعدادی از احکام شرعی رو در مسائل مختلف بیان میکنه. پر واضح هست که این مسائل و احکام شرعی فرعی نسبت به تکمیل معنوی انسان و تهذیب انسان تأثیر دارد. ثم پس بنابراین از این آیه به بعد یه سری ما احکام شرعی فقهی را در قرآن کریم در سوره مائده داریم. اگر اونایی که قائل به ربطن، ما که قائل به بفرمایید سیاق و ربط بین آیات نیستیم، اما اونایی که قائل به ربطند، ربط بین این آیه با آیات قبل را اینجور میتونن درست کنن. به این که بگن از مسیحیت و از کشیش ها و رهبان ها مدحی شد تو آیات قبل، لأن منهم قسیسین و رهبانا. حالا در این آیه میخواد بگه اگرچه مدحی ما از اینا کردیم، اما هر آنچه که اینا میکنن درست نیست و تمام نیست، به جهت اینکه میدانید که در مسیحیت اینا یک رهبانیتی رو بدعت گذاشتند که شاید هنوز هم ادامه داشته باشد، که قرآن هم تصریح دارد که رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، خداشون بدعت گذاشتن و خدا این را واجب نکرده است در آیین مسیحیت. این رهبانیت اونها مورد تأیید و تصدیق نیست. پس بنابراین اینم مال اونایی که به دنبال سیاقن و ربط بین آیات برای اونا. ما البته قبول، نه اینکه آیات هیچ ربطی به هم نداره، اما اینکه تمام آیات باید به هم ربط داشته باشد اینو قبول ندارید. حالا بگذاریم این رو. یا ایها الذین آمنوا، اولا خطاب به مؤمنین، اصلا به غیر مؤمنین خطاب نمی کنن. ولوجه فی ذلک واضحه، التزام به احکام شرعیه از چه کسی متوقع است؟ از کسی که ادعای ایمان میکنه، کسی که میگه من مؤمنم. به مؤمن است که میگن ملتزم باش به احکام شرعی، و الا کسی که ادعای ایمان ندارد یا مؤمن نیست، از او توقع به التزام به احکام شرعیه نیست. کسی که خدا یا پیامبر رو قبول ندارد، شما میخوان که فروع شرعی رو مراقبت بکنند، خب این که واضحه. پس بنابراین بدع میکند و خطاب میکند به مؤمنین که یا ایها الذین آمنوا. از اینجا آقای ظفر دانسته میشود که بفرمایید که التزام به احکام شرعیه از لوازم ایمان. یعنی اگر شما میخواید ببینید کسی مؤمن است یا نه، اینی که یا علی و قربونت برم و یا حسین و اینا فایده ای ندارد. آیا التزام به احکام شرعیه دارد یا نه؟ آیا اون جایی که پایه مسائلی نسبت به سن و سال خودش در جوانی یه مسائل است، در میان سالی یه مسائل است، در کهولت و شیخوخیت یه مسائل دیگه است، پیش میاد آیا ملتزم به احکام شرعی میماند یا از خط قرمزای شرعی چه میکند؟ عبور میکند. اگر از خط قرمزای شرعی عبور کرد، این ایمانی که مدعی است این لغلقه زبانه. پس بنابراین علامت ایمان التزام به احکام شرعی است. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا، لا تحرموا فعل نهی و فاعلش، تحریم مثلا ببینید ماده حرام و حرمت و حرم دلالت بر معنا دارد. حالا مانع شما میتواند مانع عقلی باشد، میتواند مانع شرعی باشد، میتواند مانع عرفی باشد. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی اونی که شما رو منع میکند از انجام کاری، اونی که کاری رو بر شما حرام کرده است، میتواند شرع باشد. شرع یه محرماتی دارد. میتواند عقل باشد. یعنی عقل شما به شما میگد یه کارایی رو نکن، ولو شرعم منعی ندارد. توجه میکنید؟ مثال برای شما بخوام بزنیم، آقای ظفر زن دوم است، زن دوم رو شرع منعی ندارد، اما عقل میگد بله که احسنت این کل عکس داری میکنی از این طرف شما از اون ور رفت، کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع. این امروز عقل نفی میکند، توجه میکنه، ولو در شرع منعی ندارد. ربما نه شرع منعی دارد نه عقل منعی دارد، عرف منعش میکند. یعنی فرض بفرمایید که سه شنبه ها که چهارباغ چه شده است؟ بسته شده است و اونجا مالی پیاده روی است. اگر یه آقایی از آقایون شهر دست زنشو یا دخترشو بگیرد و تو چهارباغ قدم بزند، شهر منعی که ندارم، دخترشه یا زنشه، اینم داره راه میره، راه رفتن که گناه نیست. دستش هم که بگیره دست زنش یا دخترش، عقلم لعل من این ندارد، اما عرفن کار چیست؟ کاریست که زیبنده یک بفرمایید شخصیت دینی روحانی نیست. بنابراین ماده حرمت دلالت بر من داره، حالا مانع یا عقل باشد یا شر باشد یا عرف باشد، من هم میخواد من ابل اختیار باشد یا من ابل اضطرار باشد. توجه میکنید؟ یه وقت شما رو من میکنن کاری رو انجام ندهید، شما اختیار دارید، میتونید انجام بدید میتونید ندهید. یه بار میگن کاری رو انجام ندهید و شما مضطر هستید به انجام ندادن. توجه میکنید؟ اونم خیلی در این قضیه که من بل اختیار باشد یا اضطرار تفاوتی نداره. خب پس در واقع تحریم شد بناگذاشتن بر اون چیزی که شما اون رو حرام میدونید که اون چیز رو انجام ندهید. لذا شما بله در مثلا داستان حج و عمره میگن احرام، درسته؟ احرام میبندم. یعنی با این دارید یه چیزهایی رو بر خودتون چه میکنید؟ حرام میکنید. از اون طرف از احرام که خارج می شوید شما چه شده اید؟ احلال، نقطه مقابل تحریم، تحلیل. خیلی خوب، تحریم اون چیزیست که نمیتونید انجام بدهید، تحلیل اون چیزیست که شما میتوانید انجام بدهید. و رضا احرام میبندم میگون محرم، از اون طرف میگون محل، یعنی دیگه نه احرام برداشته شد، تحلیل شد. خیلی خوب. یا در باب نماز میگون اولها، میگون چی بفرمایی؟ بله، میگون که نه تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تحریمش یعنی وقتی شما در به نماز ایستادید، تکبیر گفتید، دیگه یه کارایی رو نمیتونید انجام بدید. پس با به نماز ایستادن شما در واقع محرم شدید. تحریمها التکبیر. وقتی تکبیر گفتید دیگه یه سری کار رو نمیتونید بکنید. تا اون موقعی که تسلیم میدین، سلام میدین، چرا؟ دو مرتبه میتونید اون کارها رو انجام بدید. پس تحریم معناش معلوم شد. لا تحرمو فعل نهیه، تحریم نکنید بر خودتون، حرام نکنین بر خودتون. چرا؟ طیبات، طیبات رو بر خودتون حرام نکنید. طیبات مفعول به چه؟ مفعول به لا تحرمو. طیبات یعنی اون چیزهایی که نفس انسان اونها رو اشتیاق داره و قلب به سمت اونها میل دارد. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین اون چه که میل ده، خواهش نفسانی داری برش، مطابق طبع ده، و از اون طرف حلالم هست. چرا؟ چون بعدش من بیانیه داریم. بله، لا تحرم و طیبات، یعنی بعد خودش توضیح میداد، نه من بیانیه. ما احل الله، مای موصوله در محل جر بالاضافه، اضافهش اضافه بیانیه است. طیبات چیست که حرام بر خودتون نکنید؟ طیبات ما احل الله، ما احل الله از طیبات را که خدا بر شما چه کرده است؟ احل الله لکم، خدا بر شما حلال کرده است، شما بر خودتون این طیبات را حرام نکنید. توجه فرمودید؟ خب، ولا تعتدو. پس بنابراین میگد حلال خدا را میخواین مرتکب بشید، مرتکب بشید، و حلال خدا را بر خودتون حرام نکنید. توجه میفرمایید؟ به جهت این که مثلا ما زاهدیم و عارفیم و نمیدونم بفرمایید که روحانیت میخوام پیشه کنیم و اینا، لا روحانیت فی الاسلام. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین حل طیبات الهی و حلال ها رو بر خودتون حرام نکنید. شاید یه بار دیگه هم گفتم، اینایی که نسبت میدن به بعضی از، بله بفرمایید، افراد المسمى بالعرفا، میگن این کارا رو کردن و من نمیدونم راست راستی کردن یا نکردن. باریکل مثل نمک رو هندونه پاشیدن، خب چه مناسبه؟ خب مگه مردی که دیوانه ای؟ و هندونه میخوای بخوری بخور، نمیخوای هم بخوری نخور دیگه. هندونه خدا رو چرا خرابش میکنی که نمک روش بریزی؟ یا مثل که فرض کنید که یک غذای خیلی عالی جلوش بزنن، برداره یک کیلو فلفل توش بریزه و بعد بخوره. خب فلفل بله خب اگه پزشکی داشته باشد جدا و الا نعمت خدا رو چرا حروم میکنی؟ میلت بخوری بخور، نمیخوایم نخوری نخور برو. اما اینی که نمک، من نمیدونم این کارا خلاف عقله و من نمیدونم واقعا آیا افرادی کردن یا نکردن، من این آرام نمیدونم اصلا. یعنی این نسبت ها آیا تموم میشد به بعضی از افراد یا تموم نمیشد؟ لعلا اینا رو بعضی ها در میارن، همچی چیزهایی نیست. یا اینکه فرض بفرمایید تو ماشین میشیند، ماشین آخرین سیستمه اما تکیه نمیداد، اینجوری میشیند تو ماشین به صندلیش، آقا جون ماشین آخرین سیستم سوار شده، پولش داده، بیشین قشنگ دیگه روش تکیه بده، این حرفا چیه دیگه؟ نمیخوای ماشین رو سوار شی، ماشین رو سوار نشو. اینی که بله من میترسم که بله اون آیه رو بخونید، اذهب الله طیباتهم فی حیات دنیا. تا این خیلی خوب، میخوای سوار شو سوار شو، نمیخوای سوار نشو. این بفرمایید که این حرکات یه نوع تقدس معابی و تزهد، زهد واقعی هم نیست، نشان دادن به زهد است، اعلام زهد است. بعد حرکات غیر عاقلانه است. آیه شریفه میفرماد لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. یا اون آیه دیگه، اون آیه دیگه هم بخونید، قل من حرم زینت الله التي اخرجه، آن اخرجه لعباده. کی حرام کرده از طیباتی رو که خدا، اونی که حلال خداست، طیب و پاکیزه است، استفاده کنیم و هیچ مانعی هم ندارد. پس بنابراین این دارد مؤمنین رو نهی میکند، حرام نکنید طیبات اون چیزی که خدا بر شما حلال کرده است. ولا تعتدو،
حرام نمیکنه،
خب استفاده نکن، نمیخوای استفاده، اشکال نداره. اما آره ما نمیگم که استفاده، هر کی حلاله میخوای استفاده کن، میخوای نکن، از جا میفرما. اما این مثل این میمونه یکی یه زنی رو بگیره و زنی بیچاره رو دست نزنه که من شهوت را نیستم، من اهل مردی که خب زن گرفتی چیکار؟ تعجب میفرما. پس اگر که شأن نزولش هم برادون بود، پس بنابراین بله اونی که خدا حلال کرده است طیبات است، استفاده کن و بی خودی طیبات الهی رو بر خودتون حرام نکنید. ولا تعتدو، اعتدا تجاوز از حدود شرعی و عقلی است. اگر کسی از حدود تجاوز کند میشه اعتدا. خیلی خوب میگه لا تعتدو، عطف را اگر شما عطف تفسیر بگیرید یا تأکید بگیرید که قطعا تأکیده، همون تحریم میشد اعتدا. خدا حلال کرده، تو میای حرام بکنی بر خود، تعجب میکنه. این اعتداس، این تجاوز از حدود الهی است. ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين، خدا کسانی رو که تجاوز میکنن، تجاوز یعنی حدود رو زیر پا میگذاره. حالا حدود یه قسم که فاسقین باشن حدود محرمات را زیر پا میگذارن یا واجبات را ترک میکنن، اینا فسقه و فجره هست که حدود الهی را اینجور زیر پا میگذارن. یه عده ای از کسانی که میخوان به قول خودشون مبارزه با نفس داشته باشن، اونام میان حدود الهی را زیر پا میگذارن نسبت به ما احل الله، و لذا آیه شریفه اونا رو میکرد. میگه شمایی که میخواهید با شهوات مبارزه بکنید، مبارزه با شهوات نادیده گرفتن حلالهای خدا نیست، حلال خدا رو بخورید، استفاده کنید، بهره برداری کنید. حلال خدا رو که طیب و طاهر است بی خودی بر خودتون تحریم نکنید. آیه بعد و کلوا مما رزقکم الله. تتمه آیه قبل واو را میتونید عاطفه بگیرید. کلوا بله عطف بگیرید بر لا تحرمو. لا تحرمو و کلوا حرام نکنید و بخورید. فعل امر، فعل امر عقیبل چه آمده است؟ عقیبل حذر. پشت لا تحرمو که آمده است، امر عقیبل حذر دال بر چیه؟ دال بر جواز است. کلو یعنی نواجب است اکل، فعل امر وجوب اکل نیست، چون امر عقیبل حذر جواز اکل است. کلوا مما رزقکم الله، بخورید. کلم اینجا خوردن فقط اکل نیست. شما میگون مال یتیم رو خورد، یعنی چی؟ یعنی تصرف کرد. پس کلوا مما رزقکم الله یعنی تصرف کنید در اون چیزی که خدا به شما رزق داده است. اون من بیانیه که گفتم اینجاست. مما رزقکم الله، منش بله من بیانیه و تبعیضیه است، ماش مای موصوله. کلوا بخورید یعنی بخورید یعنی تصرف کنید، نه فقط خوردن. تصرف، تصرف نسبت به هر شیعی به حسبه هست. خوردنی تصرفش به خوردن است، اون یکی تصرفش به اون یکیست. توجه می فرمایید؟ یعنی تصرف کل شیعن به حسبه. خب کلوا بله مما رزقکم الله، از آن چه که خدا به شما چه داده است؟ رزق، رزق الهی را که نصیب و روزی شما کرده است، رزقتون رو درش تصرف کنید، ازش استفاده کنید، بهره برداری کنید. اون چه که رزقکم الله، خدا به شما روزی داده است. خب رزق یعنی اون چه که برای موجود زنده است به جهت انتفاع. خب یه چیزی خدا در اختیار شما قرار داده که شما ازش منتفع بشوید. باز دو مرتبه انتفاع کل شیئن به حسبه. خیلی خوب، بنابراین این روزی شماست که ازش منتفع بشوید و اینو خدا به شما داده و مال غیر شما نیست، چون هر کسی رزق خودشو دارد دیگه. هر کسی که رزق خودشو دارد، رزق یک شخص مال یه شخص دیگه نیست که، پس این رزق شماست. خیلی خوب، و دیگه مال دیگری نیست و دیگری هم حق ندارد شما را منع کند که چرا در رزقت تصرف کردی و از رزقت بهره برداری بردی و انتفاع بردی. پس بنابراین رزق معلوم. خب کی به شما رزق داده است؟ مما رزقکم الله، رزق و روزی رو خدا به شما داده است. پشتش می فرماید حلالاً طیبا. خب سوال، رزق توصیفش میکنه، چون حلالاً حال، حال بگیرید از مای موصوله، میتوانیدم صفت بگیرید برای یه مفعول مطلق محذوف، یعنی مما رزقکم الله رزقا حلالا. خب رزق رو توصیف میکند یا حالش رو بیان میکند از اینکه این رزق حلال است. سوال، مگر ما رزق حرام هم داریم که خدا رزق رو اینجا وصف کرده است به حلال؟ نه، ما رزق حرام نداریم. رزق اگر باشد، چون خدا میدهد، چیه؟ حلال. یعنی اگر که بله چیزی کسی مسلط بر شیعی شد حرامن، نگد عجب خدا روزی خوبی برامون رسوند، امروز ببین چه روزیمون خوب بود. فرض کنید یه پولی پیدا کرد، یه طلایی پیدا کرد، یک بله بفرمایید که یک حرامی تو مسیرش گذاشته شد. خیلی خوب میتوند اینا رو بگد این امر و روزیمون خوب بود، اینا رزق نیست، حرام رزق نیست، رزق حلاله فقط. خب پس توصیف به حلال چی است؟ توصیف به حلال که بله وصف به حلال کرده است، حلالاً میتونید قید توضیحی بگیرید، یعنی قید رو توضیح بگیرید نه قید احترازی. قید توضیحی است و با خود رزق مساوی است، یعنی الرزق مساوی است با حلال، الحلال مساوی است با رزق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین رزق حالا میخواد متذکرم بشه که مردم بدونن الرزق لا یکون الا حلالا، اگر حلال رزقه، اگر حلال نیست رزق نیست. پس بنابراین حلال را قید توضیحی بگیرید، تفسیری بگیرید، تأکیدی بگیرید. مما رزقکم الله حلالا طیبا، حلال است و طیب. از اینجا معلوم شد که توصیف میکنه، چون طیب نعت حلال دیگه، استفاده میشد از این توصیف به این که کل حلال چی؟ طیبون. کل حلال طیبون. و از اون آیه قبل لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، باز از اونم استفاده میشد کل طیب حلال و کل حلال طیب. توجه فرمودید؟ طیبم که معناشو عرض کرد. خب پس تصرف کنید و بهره برداری کنید از آن رزق الهی حلال و طیب و طاهری که خدا در اختیار شما قرار داده است. و اتقوا الله، واو عاطفه، اتقوا عطف به کلو. توجه میکنید؟ کلو و اتقوا، بهره برداری کنید. و اتقوا الله، الله هم که مفعول اتقوا فعل و فاعل، الله مفعولش. خب تقوای پیشه کنید نسبت به خدایی که الذی انتم بهی مؤمنون. خب الذی موصول، بابا اسم موصول اینجا آورده، خیلی خب به جهت اشاره به چیست؟ ببینید واتقوا کلوا واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، بخورید و تقوا داشته باشید. تقوا نسبت به چی؟ نسبت به اون خدایی که انتم بهی مؤمنون. خب چه ربطی هست بین تقوا و ایمان؟ پر واضح هست دیگه، تقوا ناشی می شود از ایمان. بنابراین تعلیل میارد، میگه اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، الذی اون خدایی که انتم بهی مؤمنون، تقوا داشته باشید نسبت به اون خدایی که شما به او ایمان دارید. یعنی اگر مؤمنی باید مراعات تقوا رو بکنی. مراعات تقوا یعنی مراعات حدود الهی، حدود الهی مراعات بشود میشه تقوا. توجه فرمودید؟ یعنی حلال را حرام نکن، لا تحرمو طیبات ما احل الله، حلال بر خودت حرام نکن، استفاده کن، بهره بردار. ها کذا حرام را هم حلال نکن، نه حرام حلال بشود نه حلال حرام بشود. این میشد تقوا. اون استرار، اون حسابش جد باست، اون تحلیل نکرده که مجبور است به خاطر رفع استرار یک بهره برداری جزئی بکند، اونو شارع اجازه داده است به فمن ازدار در جوهر مورد، اما تحلیل نکرده. این مضطر اینقدر استفاده بکنن، به جهت اضطرارش استفاده میکنن، اشکال. خب واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، یه بهی هم اینجا آورده، واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون. قاعده باید اینجور باشد، چون بهی ضمیر عائده دیگه، باید اینجور باشد، الذی بفرمایید موصول، یه سله میخواد، سلش انتم مؤمنون به، خدایی که خدا را شما به اون ایمان دارید. انتم مؤمنون به، بهی را قبل مؤمنون آورد، خدایی که انتم بهی مؤمنون، شما بهش ایمان دارید، نمیگد انتم مؤمنون به. این بهی که اینجا مقدم می‌دارد، تقدیم ما حقه و تأخیر یفیدل هست، یعنی شما فقط به خدا ایمان دارید، شمایی که مدعی هستید فقط به خدا ایمان دارید، یعنی به خدای احد واحد یگانه و الهه ها و معبودهای دروغین رو نفی میکنید که ما موحدیم و به خدای یگانه ایمان داریم و چوب و سنگ و بت و ماه و خورشید و حیوانات و کذا و کذا نمی پرستیم. خیلی خوب، اگر در این ایمانتون صادقید، فتقوا الله، پس حدود و مرزهای الهی رو باید چی کار کنید؟ باید مراعات کنید، نه حلال خدا را حرام کنید. توجه می فرمایید؟ نه حلال خدا را حرام کنید مثل جناب خلیفه، و نه این که بفرمایید چه حرام خدا را حلال کنید، هیچ کدوم. حرام حرام است، کسی نزدیک حرام نباید بشه. حلال خدا هم حلال است، هر که میخواد انجام بدهد انجام بدهد و بهره برداری کند، هیچ مشکلی هم ندارد. حضرت علی میگه عقلشون کم بود که لباسشون رو پاره کنن.
همین دیگه آسینا
کوتاه کردن، منتها کوتاه کردنشون خود امیرالمومنین با دست کوتاه کردن. شما میده خیاط برات کوتاه کنه بر
نه
لباس، آقا لباس بلند باید کوتاه بشه، لباس باید کوتاه بشه. من و شما قدرت بازو نداریم پارچه را به چی آره جرش بدیم که کوتاه بشن. امیر قدرت بازو دارد، ما اگه پارچه پوسیده باشه بله میتونیم، اما اگر پارچه پوسیده نباشه نمیتونیم. امیر قدرت بازو دارن، خودشون پا کوتاه کردن. توجه میفهم؟ و فراموش نکنید داستان امیرالمومنین با امام صادق، اشکال چیز همین بود دیگه، سفیان ثوری و صوفیه به امام صادق همین بود، گفتن تو این لباسا رو میپوشی یا این تزیین رو میکنی یا اینجوری میای بیرون و اینا، جدت اینجور نبود، جدت لباساش کذا و کذا بود. فرق دارد امام صادق با امیرالمومنین، هم روزگارشون فرق داره، 100 سال امام صادق بعد امیرالمومنین، هم جایگاهشون فرق داره. امیرالمومنین جایگاهش خلیفت المسلمینه، امام المسلمین است. نسبت به امام المسلمین خود امیر میفرمایند بله خدا عهد گرفته است از ائمه مسلمین که علا قدر ضعفت الناس، که زندگیشون رو با اون دهه پایین ترین دهه مردم ببندن. اینو خود امیرالمومنین امام المسلمین اون یه واجبیست، واجب لالا علی الفقرا، چی؟ به خاطری که فقرا فقرشون اذیتشون نکنه، بگن پیشوای ما هم داره همین جور زندگی میکنه. خب اون عبارت نهج البلاغه رو دارم عرض میکنم. این مال امام المسلمین، امام صادق، مردم به عنوان امام المسلمین نمیشناختنش، خلیفه حسابش نمیکردن. توجه میکنید؟ پس امام صادق لازم نیست خودشو در حد ضعف ناس نگه داره. این یکی.
امام صادق چی که با پدرش بوده؟
نه، امام المسلم، امیر المومنین رو امام المسلم، سنی ها امام المسلمین میدونن دیگه. خب خلیفه میدانن، امام صادق رو خلیفه نمیدونن. پس این خودش مراعات خلیفه بودن و نه. یعنی اگر شما در جایگاه حکم قرار گرفتید یه وظیفه ای دارید، اگر در جایگاه حکم قرار نداشتید وظیفه دیگری دارید. یعنی اونی که در جایگاه حکم است او باید زندگیشو بیاره پایین، اونی که در جایگاه حکم نیست نه. و امام صادق در دید مسلمین، دید اجتماعی نبود که امام صادق در حکمران است، اما امیرالمومنین رو حکمران میدانستن. یه نکته. یکی دیگه هم خود فاصله زمانی است دیگه. اون فاصله زمانی بسیار زندگی ها سخت بود، نسبت به 100 سال بعد زندگی ها چی شد؟ رفاه بیشتری پیدا کرد. پس بنابراین خود فاصله زمانی تو این قضیه موثره.
اونجا باز خشن پرسید چه امام صادق ذی لباسشون
لباس
خشن
نمیدونم من.
این رد حرف حضرت عالی میشه که میفرما آدم در
رد من نی، رد قرآن بکن. من رد قرآن بگم
این که آدم تو زندگیش اسراف نکنه،
اسراف
نعمت ها رو در حد مثلا کمالش استفاده نکنه، این عیب نیست که ریاضته.
نه خب اجازه بدین پس شأن نزول آیه رو بخونیم.
شأن نزول که نمیتونه.
خب نه حالا بازم باش کار ده.
آخرش هم نمیکنیم.
بفرمایید که تفسیر قمی. قمی از پدرش از ابن ابی عمیر ان بعض رجالهی میدونید ابن ابی عمیر کتاباش گرفتار شد که دفن کردند و کذا، چون ابن ابی عمیر رو دستگیرش کردن خواهرش کتاباشو دفن. بعد که از زندان اومد بیرون کتابا بعضیش از بین رفته بود. لذا بله ابن ابی عمیر ان بعض رجاله، لذا بعض آقایون میگن مرسلات ابن ابی عمیر کل مسنداته و لذا گیر ایرادی بهش نمیگیرن. اگرچه ما اینو قبول نداریم، ولی اونایی که این رو میگن این روایت میشه پیش اونا صحیحه. ولی ما تعبیر کردیم صحیح ابن ابی عمیر ان بعض رجالهی ان ابی عبدالله، ولی سند پیش ما اینجا انقطاع داره. ان بعض رجالهی معلوم نیست کی. از امام صادق نزلت هذه الآیه فی امیر المؤمنین و بلال و عثمان ابن مزعوم، فاما امیر المؤمنین فحلف ان لا ینام باللیل ابدا، شب قسم خورد شب نخواب. و اما بلال فانه حلف ان لا یفطر بالنهار ابدا، افطار هیچ وقت تو روز نکنه، یعنی روزا همیشه روزه باشه. و اما عثمان ابن مزعون فانه حلف، گوش کن سجاد گوش کن، و اما عثمان ابن مزعون فانه حلف ان لا ینکه ابدا فدخلت اینا قسم خوردن بر این امور. توجه میکنه شدن سه تا این تو این روایت. دخلت امرأت اسم عثمان علی عایشه، زن عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون میدونید از اصحاب پیغمبر است، همون سالی که پیغمبر هجرت کردن به مدینه، همون سال اول یا دوم بعد هجرت هم از دنیا رفت. و اول و من دفن فی البقیع، اول کسی که تو قبرستان بقیع دفن شد عثمان ابن مزعونه. و این عثمان ابن مزعون همون کسی است که امیرالمومنین خطبه رو براش خوندن. کان لی فی ما مزا اخون فی الله سقرت دنیا فی عینهی و از عمل آخرت. و اون خطبه مال عثمان ابن مزعون که در مورد نه اینا در مورد عثمان ابن مزعون. کان لی فی ما مازا اخون فی الله خب و لذا اسم ای سنی ها که میگن امیرالمومنین اولاد دارد به اسم عثمان، درسته؟ برادر کیه؟ برادر ابوالفضله، یعنی از اولاد ام البنین، یکیشون عثمانه، شهید کربلا هم هست. خب این عثمان خودشون میفرمایند سمیته به اسم اخی عثمان ابن مزعون، به یاد او اسمشو گذاشتن عثمان، نه به یاد ابن عفان. ابن عفان که پیغمبر امیرالمومنین به یاد او، بله عثمان اسم متعارف و متداولی بوده است، لکن امیر خودشون میفرمایند به یاد عثمان ابن مزعون نام این پسرمو گذاشتم عثمان. زن عثمان ابن مزعون میاد پیش عایشه خانم و کانت امرأتا جمیلتا فقالت عایشه مالی اراک متعطله، اراک چه میشد؟ من تو رو تعطیل میبینم، تعطیل کرده، یعنی زینت نداری، یعنی آرایش نداری، یعنی به خودت نرسیده، ول کرده خودت رو، تعطیل کرده، رها کرده خودت رو، یعنی سر و صورتت بفرمایید اینا هیچ زینتی آرایشی. فقالت لمن اتزین، فوالله ما غاربنی زوجی منذ کذا و کذا. آقای ظفر، بله، فانه قد ترحب، شوهر من روحانیت پیشه کرده است و لبس المسوح و زهد فی دنیا، لباس خشن می پوشد و زاهد در دنیا شده. فلما دخل رسول الله اخبرته عایشه بذالک، از من و شما اختیاری نیست، اضطراری، اخبرته عایشه بذالک، پیامبر که آمدن عایشه خانم خبر داد. فخرج رسول الله فنادا الصلات جامعتا فاجتمع الناس فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات، چه میشد گروهی که بر خودشون حرام میکنن طیبات را، علی اینی من پیغمبر انامو باللیل، دیگه شما میخواین از من بالاتر برید، ردیف اول، فرد اول پیامبر است. میفرماین الا انی انام باللیل و انکه و افطر بالنهار، خیلی خوب، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنت من هم شب میخوابم، هم نکاح میکنم، هم روزا افطار میکنم، سنت من این است، هر که از سنت من چی روی بگرداند فلیس منی. فقام هؤلاء فقالوا یا رسول الله فقد حلفنا علی ذلک، گفتن ما چی؟ گفتن قسم خورده، قسممونو چی کار کنیم؟ خیلی خوب، ما قسم خوردم این کارا رو بکنیم. فانزل الله، خدا آیه بعد نازل کرد، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این آیه فردامونه، توجه فرمودی؟ این پس معلوم شد که داستان چه بوده است. شیخ می‌فرماید سبب نزول هذه الآیه، ریاضت شرعی، آقا حلال خدا حلال، حرام خدا حرام، شما روزه بگیر، نماز شبدم بخون، اما نماز شبده که میخوای بخونی هیچ مانعی ندارد که با غسل بخونی، روزم که میخوای بگیری سحور مستحب است، هیچ مانعی ندارد، یک پرس قشنگ چلو کباب و جوجه کباب بخور یه روز. زهد این نیست که تو کباب نخوری، زهد این است که دست طرف مال مردم و بیت المال دراز نکن. حواست هست؟ زهد کم بخوردن زهد نیست. بخور اینقدر که سیر شی. کم هم از خوردنت نگذاش. اما مال خودت را بخور. دست دراز به مال مردم نکن. دست دراز به بیت المال نکن. دست دراز جلوی کس و ناکس نکن. اونی که ای زهده. مال خودت رو بخور. البته مال خودت رو که خوردی به دیگرانم بده. انفاقم بکن. به دیگرانم کمک بکن. اما زهد ببینید. بعضی فکر میکنه در زهد یعنی من نخورم. نه بخور. به دیگرانم بده بخورم. توجه میفرمون. اما این که من تصرف نمیکنم. بله یا کباب نمیخورم اما میلیارد میخوام بدزدم. نمیشد که تو کباب خودت رو بخور میلیاردم ندوز. میفهمین؟ زهد این میشد. شیخ میفرماید تو این آیه دوم که خوندم میگه سبب نزول این آیه و قبلیش که اونم خوندم الا ما قال اکرمه و ابو قلابه و ابو مالک و ابراهیم و قتاده و سدی و ابن عباس و ضحاک اینا همه مفسرین هم. میگه اینا میگن ان جماعتا من الصحابه منهم علی و عثمان ابن مزعون تو اون روایت قومی داشتیم و بلال تا اینجا دوتاش مشترک علی و عثمان ابن مزعون اونجا داشتیم بلال اینجا میگه ابن مسعود و عبدالله ابن عمر شما تو روایات عامه که برید جلو کم کم ابوبکر هم میذارن توش میگن یکی از اینایی که بله چون اینا چیز دیگه اینا تقریبا فضائل میشن که اینا تصمیم گرفتن که نسبت به شهوات خودداری کنن اینا میشد جز فضائل تو روایات کم کم میرد جلو ابوبکر هم میذارن توش اما واضح هست که اونا ادخالش کردن در اینجا و الا اون بیچاره در این فکرها نبود حتی اینم پسر عمره معلوم نیست اینم باشه ولی میگه ابن عمرم بود همو به صیام دهر و قیام لیل و اعتزال ناس و جب انفسه که خداشون رو بخوش کنن شهوت رو در خودشون بخوش کنن و تحریم طیبات علیه اینا این تصمیم رو گرفتن این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم خب یه روایت هم هست که بعد میخونم برای شما عامه هم اجازه عامه هم روایاتی دارن که همین معنا رو نقل میکنن که آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده و امیر علیه السلام جز به کسانی است که بفرمایید اون قومی که تصمیم گرفتن یکیشون هم امیرالمومنین ابن مردوی کتابی داره ابن مردوی اصفهانی قرن چهارم یا اول قرن پنجم متوفای 400 خورد 10 و 7 و ایناست ابن مردوی اصفهانی کتابی دارد به نام ما نزل من القرآن فی علیه تو این کتاب که مفقوده اما نصوصش ذکر شده در کتابای دیگه و یه آقای آمده است از کتابای دیگه این رو استخراج کرده یعنی استحصال کرده و جمع کرده ابن مردوی هم الان برای شما میخونم چی میگه ابن سنیه اصفهانی سنیه ابن مردوف از طریق حسن ابن حسین العرنی میگه کان علیون فی اناس ممن ارادو ان یحرمو الشهوات فنزلت الآیه فی المائده همین آیه تو سوره مائده نازل شد باز ابن مردوف نقل میکنه از قتاده از ابن عباس قال انها نزلت فی علی و اصحاب علی و اصحاب علی که ابوبکر توشون نیست و قال ان علی و جماعتا من اصحابهی من کتابت بد میدم. خیلی حالا نمیخواد اینجوری شده. و جماعت من اصحابهی من هم عثمان ابن مزعود. عثمان پس معلوم میشد جز تابعین امیر المومنی. ارادو ان یتخلو ان الدنیا و یترکو النساء و یترحبو رهبانیت پیشه کنند. فنزلت یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله. روایات عامه اتفاقا روایات زیادی است، توجه میکنید. در تفسیر هبری به جا بلال، اگر بله اشتباه نکنم چون دارم از حاف صبح دیدم، به جا بلال مقداد رو میگذارن که اینا سه نفر بودن، علی و عثمان ابن مزعون و مقداد یا سلمان، توجه میکنید، یکی اینا رو میگذاره. ابن مردوی سه تا حدیث داره برای شما، بله خوندم، یکی دیگه شم آه. بله ببخشید، هبری عمار یاسر رو میگذاره، میگه علی و عثمان و عمار یاسر، توجه میفرمایید که اینا تصمیم بر این کار گرفتن. اینم در تفسیر هبری. حسکانی یا بله حسکانی، حسکانی کتابی دارد به نام شواهد و تنزیل، از اول قرآن تا آخر قرآن روایاتی که در شأن علی نازل شده رو جمع کرده، سنی هم هست. ولی همین حسکانی که در کجاست؟ در سوریه است. تجرب حسکه نسبت که بهش بدن یا یه نسبت حسکان میگه. خب این حسکانی همین حسکه بله سوریه هست، توی کتابش سه تا روایت نقل میکنه، مال قرن پنجم هم هست، سنی هم هست، توجه میکنه. یه سنی قرن پنجم آیات نازله در شأن امیرالمومنین جمع کرده، خیلی هم قشنگ، یعنی از ذیل این آیه اینقدر که سنی ها روایت دارن ما نداریم. ما دو تا روایت داریم، یکی تفسیر قمی است، یکی این تبیان که برای اینم از قول مفسرینه، یکی هم عیاشی یه روایت دارد که بله قسم خوردن بر حلال و حرام تأثیری ندارد، اونم کاری ندارد که آیه در شأن امیرالمومنین. روایت ما اینجا فقط روایت تفسیر قمیه، میگه آیه در شأن امیرالمومنین. سنی ها 6 تا روایت دارن، توجه میکنید که آیه در شأن امیر نازل شده و امیر جز اون کسانی بود که میخواست شهوت خودش را از بین ببرد. بله ملاحظه بفرمایید.
یعنی مزمت اتفاقا ندارد،
نه
فضیلت حساب
میشه
لاب فطرت خود پیغمبر.
بعد از این که آیه آمد و نهیشون کرد اینا پذیرفتن. چرا؟ کجا اینا ارشاده؟ یا خب آیه رو پس ما آیه رو کار داریم.
سنی ها گفتن امیرالمومنین یه چنین کاری کردن و نهی اومده رو فقیقت هم
آقا آقای محترم امیر و اصحاب
صبح و ده بگیرن، صبح و ده هیچ حرامه،
آقا آقا آروم شبهیه شبهیه که از راه رسیده میخوایی نقد کنی. روایات هم شیعه هم سنی میگد آیه در شأن علی و جماعتی که با علی بودن، اینا تصمیم گرفتن به قول شما یک برنامه تهذیبی داشته باشن، گفتن ما میخوایم شهوت خودمون رو سرکوب کنیم، پیروی از شهوات نکنیم، خب و مطلقا شب نخوابیم، روز روزه بگیریم، کنار زن نریم و امثال اینا. خیلی خوب، اینا آیه برای اینا نازل شد که نه اونی که حلال است استفاده کنیم. بعدم به امیرالمومنین، بعدم به پیغمبر گفتن قسم خوردیم، چون دار بعضی نقلا داره قسم خورده بودن که دیگه این کارها رو انجام ندن، خیلی خوب، و شهوت خودشون رو سرکوب بکنن. پیغمبر آیه هم آمد که آیه بعدی که قسمتون لغوه، هیچ مشکلی نداره قسم القا میشه. توجه فرمودی؟ خب این جهتش مثبته. کدوم جهتش؟ این جهت که اینا تصمیم گرفتن که شهوت خودشون را سرکوب کنن. پس اینا مردانی که دنبال ها و هوای نفسانی باشن نبودند. این جهت را اثبات میکنه. بعد که قرآن گفت فرمود پیامبر که لا تو حرمو، اطاعت کردن از پیغمبر. عثمان ابن مزعون اطاعت کرد، نگفت نه یا رسول الله تو بگو ما خودمون. یعنی ببینید سیر و سلوکی که آقایون امرو میگن، سیر و سلوک و اینقدر مردم رو باش خر میکنن، سیر و سلوک طبق موازین چه باشد؟ شرع باید باشد. سیر و سلوکی که از موازین شرعی خروج پیدا کند اون سیر و سلوک نیست، اون ضلالته. بیاد بگد آقا اگر میخواهی پشت دیوار ببینی نماز نخون، تا بتوانی پشت دیوار رو ببینی 100 سال نمیخوام نماز، چی پشت دیوار رو ببینم؟ حالا پشت دیوار رو ببینم که چی؟ توشه خونه مردم ها نجاح میفرمان. خب اگر به ناز ترک شریعت بکند تا به یه مقامات یا غیب گویی بکند و فکری شما رو بخوند و بگد تو چه فکری کرده یا اینا، اینا حاصل بشود به ترک شریعت، به این که واجبات رو ترک بکند و محرمات انجام چی انجام بدهد. خب این تهذیب نفس نیست، سیر و سلوک هم نیست، این یه دام شیطان. سیر و سلوک اگر میخواد باشد باید طبق موازین شرع باشد، نه حلالی حرام بشد نه حرامی حلال بشد. این میشه سیر و سلوک. لذا اینا یه سیر و سلوک میخواستن پیش بگیرن، یه برنامه یه سلوکی. این برنامه سلوکی شد فعل حرامی هم نمیخواستن انجام بدن که آقا ایراد میگیره.
اینا
آقا اینا
یه چنین کاری
بکنیم یقینا آقا یه بر سب خیلی خوب بله اجازه بدیم این برنامه بله این مائده اصلا مدنیست. اینا یه برنامه سلوکی پیش گرفته بودن. برنامه سلوکشون هم چی بود؟ شب نخوابم. امیرالمومنین قسم خورد من شبا نخوابم، یعنی شبها چه کنم؟ عبادت کنم. چه مشکلی داره؟ کجاش عیب داره؟ اون یکی قسم خورده بود که من روزها روزه بگیرم. خب روزه گرفتن کجاش عیب داره؟ خلاف شرعه. اون یکی که عثمان ابن مزعون بود، اون گفته بود که من بله پیش زن نرم. خب این دوتا اونی که امیرالمومنین اتخاذ کرده بود این بود که من شب نخوابم. شب نخوابم که اشکال نداره که شب
نخوابم.
این آیه نازل شد که شما حلال خدا را بر خودتون تحریم نکنید. شب خوابیدن اشکالی نداره. شب بخواب نماز شبیدم بود. روزه گرفتن خوبه، اما لازم نیست هر روزم روزه بگیره. گوش خودت اذیت نکن هر روز. بله مثلا در ماه 3 روز روزه بگیر، خدا ثواب چی به شما میده؟ ثواب صوم 10 رو به شما میده. در چهارشنبه چیه؟ آخر ماه ها. بله بفرمایید چه اون 3 روزی که در مخل شهرن هست روزه بگیر، خدا ثواب چه میده؟ ثواب تمام ماه رو روزه شو بشون. پس بنابراین دارد اصلاح میکنه، توبیخ نیست، اصلاحی است. این روش درست نیست اما به جدیت دارد میگه. خیلی خوب، اون وقت هم روایات ما میگد یکی از اینایی که اصلاحی میخواستن عمل کنن امیرالمومنین هم سنیام دارن، ابن جوزی، اینم برای اینکه آقای صادقی گفتن، در داست نقل میکنه میگه اهل سیر میگن وقتی که امام حسن خلافت رو به معاویه تحویل داد و قضایا و معاویه خواست از مدینه برد، یه عده از دوستان معاویه گفتن که امر عاص و ولید ابن عقبه باشد. ولید ابن عقبه برادر مادری عثمانه و این همون کسی است که امیرالمومنین شلاقش زدن به واسطه شرب خمر. شرب خمر کرده بود، برادر مادری خلیفه بود عثمان، شهود شهادت دادن، ثابت شد، عثمان شلاقو گذاشت وسط، گفت خیلی خوب حالا هر کی میخواد بلند شد شلاقش بزنه. همه از ترس عثمان هیچ کی بلند نشد، چون میدونست اگر شلاق بزند مورد چیه خلیفه واقع میشه؟ مورد غضب خلیفه وارد. هیچ کی بلند نشد، امیرالمومنین بلند شدن، یک شلاق حسابی زدن به این ولید ابن عقبه و بنابراین یک دست شلاق حد شرب خم از دست مبارک امیرالمومنین خورده، دستای امیرالمومنین هم حال میارد، پاکیزه زدن بود. و عتبه، اینا پیش معاویه آمدن گفتن حالا که میخوای بری حسن و صداش بزن امام حسن و خجلش کن، سرفکندش کن. معاویه گفت نمیشد، حسن رو نمیشد سرفکنده کرد، انهو السن و بنی هاشم، یعنی قدرت بیان بسیار در بنی هاشم، کسی قدرت بیان حسن را نداره. فعلهو علیه، اصرار کردن به معاویه، فارسل الی الحسن، فرستاد دنبال امام حسن. وقتی آمدن امام حسن، اینا شروع کردن هر کدوم از این بله خبیثایی که اسمشون رو بردیم نسبت به امیرالمومنین بی‌ادبی کردن. فلما فرقوا، اینا بی‌ادبی‌هاشونو که کردن نسبت به امیرالمومنین، فلما فرقوا حمد الحسن الله و اثنا علیه و صلى علی رسوله محمد ثم قال، بعد فرمود ان الذي اشرتم الیه قد صلى الى القبلتين، اینی که شما گفتید بی ادبی در شأن پدرم کردید، بدونید بابا من کیه، صلى الى القبلتين و بایع البیعتین و انتم بالجمیع مشرکون. اون وقتی که بابا من نماز خوند به قبله اول، اون وقتی که در بیعت عقبه اولا و عقبه ثانیه با پیغمبر بیعت کرد، شما همه دون چه بودید؟ مشرک. و به ما انزل الله علی نبیه کافرون، و شما اون وقت همه دون کافر بودید. و انه حرم علی نفسه الشهوات، و بابام تحریم کرد بر نفس خودش شهوات را، و امتنع من اللذات حتی انزل الله فیه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. توجه می‌فرمایید؟ هاکذا بله حسکانی هم در شواهد و تنزیل سه تا روایت نقل میکنه، دیگه وقت ندارم خودتون نگاه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.